أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فلسفه مقدماتي ويراست جديد، درس فلسفه 2 برای خواهران غیر حضوری جامعة الزهراء سلام الله علیها. جلسه 12، بخش 12 این کتاب صفات الهی رو ان شاء الله مطرح میکنیم، شامل 2 درس میشه، درس 44 و درس 45. درس 44 عنوانش هست تشبیه و تنزیه. ما در بخش قبلی ثابت کردیم که خداوندی وجود داره که واحده، یعنی توحید ذاتی رو ثابت کردیم. در این بخش میخوایم توحید صفاتی رو ثابت کنیم. اما قبل از اینکه وارد توحید صفاتی و بحث از صفات خدا بشیم، یه مقدمه مطرح میشه که آیا انسان قادر هست که خدا رو بشناسه یا نه. در مورد شناخت ذات الهی همه مسلمان ها متفکران اتفاق نظر دارن که امکان شناخت ذات الهی برای انسان ها نیست. ذات خدا نامحدوده، عقل ما محدوده، لذا یک شیء محدود نمیتونه چیز نامحدود رو بشناسه. پس کنه حقیقت و ذات خدا رو ما نمیتونیم هیچ وقت بشناسیم. حتی انبیاء و امامان علیه السلام هم نمیتونن به ذات نامحدود خدا پی ببرن یا حتی به اون ذات نامحدود برسن، محاله. اما در مورد شناخت صفات الهی اقوال متفاوتی هست. برخی از در واقع متفکران اسلامی در مورد شناخت صفات الهی قائل به تشبیه و تجسیم شدن، بهشون میگی مشبهه و مجسمه. اینا میگن خداوند مانند انسان دارای 2 چشم، 2 دست، جسم داره، با چشم قابل رؤیته. اما دسته دیگه قائل به تنزیه هستن، تشبیه و تجسیم رو قبول ندارن، بلکه خدا منزه هست که مثل انسان باشد. پس دسته دوم تنزیهیه نامیده میشن. تنزیه ها خدا رو منزه میدونن از اینکه صفاتی شبیه صفات انسان داشته باشه. اما خود این دسته دوم یعنی تنزیه ها 3 دستن. بعضیشون تنزیهیه معطله مفوضه هن، بعضیشون تنزیهیه سلبیه هستن، برخیشون دسته سوم تنزیهیه معطله که بهشون توقیفیه میگیم. تنزیهیه معطله مفوضه میگن، اولا تنزیهیه بهشون میگیم چون میگن خدا منزه است از اینکه صفات شبیه صفات انسان داشته باشه. معطله بهشون میگیم چون اینا میگن اون صفاتی رو که در آیات و روایات به خدا نسبت داده شده ما قبول میکنیم، ولی میگیم عقل ما راهی برای شناخت و فهم این صفات نداره، لذا عقل تعطیل از شناخت صفات خداست. وقتی میگیم خدا عالم است، خداوند در قرآن گفته خدا علیم است، سمیع است، بصیر است، اینا میگن درسته، ما اینا رو قبول میکنیم طبق آیات و روایاتی که اومده، اما فهمش رو نمیدونیم بفهمیم، یعنی چه. عقل تعطیل از فهم اینهاست. مفوضه به اینها گفته میشه. چرا؟ چون میگن فهمش رو به خدا واگذار میکنیم، این صفات خبری رو برای خدا میپذیریم ولی مراد و مفهوم اون رو به خود خدا واگذار میکنیم، تفویض میکنیم به خدا، لذا بهشون میگن مفوضه. دسته بعدی از تنزیه تنزیهیه سلبیه هستن. تنزیه ها هم میگن اگه خدا رو ما بخوایم با صفات ثبوتی اثبات بکنیم، در واقع صفات ثبوتی بخوایم در مورد خدا به کار ببریم، این لازمه که خدا شبیه انسان باشه. خدا منزه است از اینکه شبیه انسان باشه، پس چه کار باید بکنیم؟ میگه پس بنابراین ما صفات ثبوتی رو برای خدا نمیتونیم بفهمیم، ولی برای فهم این صفات ثبوتی اونها رو به صفات سلبی برمیگردونیم تا خدا رو از اینکه منزه بکنیم، از اینکه شبیه به انسان بشه. لذا اونا میگن خدا عالم است، ما عالم بودن خدا رو نمیفهمیم، ولی میفهمیم که یعنی جاهل نیست، سلب جهل. خدا حی است، حی بودن خدا رو نمیفهمیم، ولی میفهمیم که حی یعنی مرده نیست. خدا مرید است، مرید بودنش نمیفهمیم، ولی میفهمیم که خدا مجبور نیست. پس همه صفات ثبوتی رو به صفات سلبی برمیگردونن. دسته بعدی از تنزیه ها تنزیهیه معطله توقیفی است. اینها میگن ما خدا منزه از اینکه ما صفات رو به خدا نسبت بدیم که تو آیات و روایات نیومده. پس ما از پیش خودمون نمیتونیم یه صفات رو انتزاع کنیم عقلا و به خدا نسبت بدیم. میگه منزه خدا از این صفاتی که تو آیات و روایات، ما فقط میتونیم، برای ما جایزه که اون صفاتی رو که در آیات و روایات به خدا نسبت داده همونها رو ما به خدا نسبت بدیم. از تشبیه و تنزیه هم مانعی نداره که یه صفتی مشترکی برای خدا و مخلوق قائل بشیم، چون خدا خودش توی آیات و روایات این صفات رو آورده. مثلا خدا تو قرآن گفته سمیع، گفته علیم، انسان ها هم سمیع و علیم هستن. عقل ما فقط میتونه درک بکنه که ذات خدا مستجمع جمعی صفات کمال هست، از هر نقصی منزهه. اما اینکه از کجا میتونه بفهمه که اما اینکه از کجا میتوان فهمید که صفات کمال خدا چه چیزهایی هست، عقل ما راهی نداره. وظیفه ما در این گونه در واقع مسائل اینه که عقل باید تابع شرع مقدس باشه. هر صفتی که تو کتاب خدا یا کلام معصومین آمده، ما اون صفات برای خدا ثابت میدونیم، اثبات میکنیم. هر صفتی هم که تو قرآن و روایات نیامده باشه، در بحثی ازش نشده باشه، نه اثبات نه نفی، هیچ بحثی نشده باشه، ما باید در مورد اون توقیف یعنی سکوت کنیم. نمیگیم نمیفهمیم، نه معطل در واقع نفهمی رو نمیگن، بلکه سکوت رو میگن. توقیف، تنزیهی توقیفیه هستن اینها، توقیف میکنن، سکوت میکنن. خب دلیل اینها چیه؟ دلیلشون میگه خب ما آیاتی داریم که تو این آیات خداوند میفرماید، مثلا آیه داریم سبحانه و تعالی اما یصفون، خدای منزه است از اینکه بخواد توصیف بشه. پس بنابراین ما نمیتونیم خدا رو به یک وصفی غیر از اون چیزی که خدا آورده توصیفش کنیم. یا تو آیات و روایات فراوانی اومده که جایز نیست که خداوند رو توصیف کنیم مگر به اون چیزی که خودش خداوند خودش خوشو توصیف کرده. مثلا تو اصول کافی یک کتاب، در بحث کتاب توحید بابی باز شده، باب و نهی عن الصفه به غیر ما وصف به نفسه جل و تعالی، یعنی اصلا نهی کردن از صفاتی که خداوندش بخواد خدا رو با اون صفات توصیف بکنیم که خدا خودش اونها رو نگفته برای خودش. پس لذا برخی از علمای اسلام در مورد اسماء الهی توقیفی هستن، یعنی ما فقط اون اسماء رو میتونیم اسم خدا بدونیم و بر خدا اطلاق کنیم که از طرف اشاره رسیده باشه. اما غیر از اون اسماء، هر چند نظر عقل ما صحیح هم باشه، صحیح به نظر برسه، جایز نیست که بر خدا اطلاق کنیم، با سکوت کنیم. خب با توجه به این دستبندی و آرای مختلفی که در مورد تنزیه گفته شد، سه تا اشکال رو کتاب مطرح میکنه با توجه به این سه تا دسته و جواب میده. اشکال اول اینه که اگر خدا را توصیف به صفاتی مثل صفات انسانی کنیم، اشکال رو مطرح میکنن که اگه خدا را ما بیاییم توصیف به صفاتی مثل انسانی کنیم، در این صورت قائل به تشبیه شدیم، در حالی که خداوند منزه است از اینکه در هیچ صفتی مثل انسان باشه. بنابراین باید از توصیف خدا خودداری کنیم، حتی اگر از ناحیه خدا همون صفت رسیده باشه، باید اون صفت به صفت سلبیه تعویل ببریم. در واقع اشکال اول اون اشکالی است که علمایی که قائل به صفات سلبی، تنزیهی سلبیه هستن، اونها اینجوری میگن. اونا میگن باید صفات ثبوتی خدا رو ما نمیتونیم برای خدا حمل کنیم، باید اونها رو به صفت سلبی ببریم، تعویل ببریم تا قابل فهم بشه. این اولین اشکال. جوابی که فلاسفه به این دسته از متکلمین که صفات ثبوتی خدا رو به سلبیه برمیگردن تا قابل فهم بشه اینه. جوابشون در چند تا مرحله جواب داده میشه. اولا هرچند که صحیحه که عقلا و نقلا خداوند مثل و مانند نداره و صحیحه که عقل انسان قادر به رسیدن به کنه ذات و صفات خدا نیست، اما این دو مطلب موجب نمیشه که امتیاز و تفاوت خالق و مخلوق در این جهت باشه که هر معنا صفتی در مورد مخلوق صدق میکنه در مورد خدا صدق نکنه و بالعکس. تفاوت خالق و مخلوق در اینه که خالق واجب به ذاته، قدیمه، نامتناهی مخلوق ممکنه به ذات حادثه متناهی و محدوده. لذا وقتی ما میگیم خدا علم دارد، انسان علم دارد، علم خدا و علم انسان مفهوماً متغایرن، ولی مصداق ببخشید مفهوماً یکی هن، هر دو علم دانش هن، ولی مصداقاً متفاوتن. مصداق علم خدا در اینه که علم خدا عین ذات خداست، علم خدا قدیمه، علم خدا نامتناهی و مطلقه، ولی علم انسان حادث متناهی محدود ممکنه به ذات زائد بر ذات انسانه. تفاوت در مصداقه. و همچنین ثانیاً صحیح نیست که ما صحیحه که خدا مثل انسان نیست، اما اینکه ما میگیم مثل انسان نیست نفی مثلیت میکنیم، دلیل بر این نیستش که بگیم پس ضدشه. اگر علم خدا مثل علم انسان نیست، دلیل بر این نیستش که پس ضد علم انسانه. به عبارت دیگه نفی مثلیت مستلزم اثبات ضدیت نیست. اگه خدا رو اینگونه تنزیه کنیم که هرچی در مخلوق است غیر اون و ضد اون در خالق هست، این درست نیست. لازمش نیست که ما داریم برای خدای ضد در نظر میگیریم. این گونه تنزیه و تشبیه، تنزیه و نفی تشبیه مستلزم تضاد و ضد، تضاد بین خالق و مخلوقه. در حالی که حکما میگن خدا نامتناهی ضد نداره، مثل ندارد، لا ضد له ولا ند له، ضد ندارد، مثل ندارد. و ثانیا این حرف اونها ناشی از این است که اونها خلط بین مفهوم مصداق کردن. اون چیزی که میان خالق و مخلوق تفاوت متفاوت مصداق و وجود خارجی این صفات هست، نه مفهوم اونها. و ثالثاً اگر مقتضای تنزیه و نفی تشبیه اینه که هر معنایی که بر مخلوق صدق میکنه بر خدا صدق نکنه، پس باید در مورد موجود بودن و واحد بودن هم همینطوری باشه دیگه. خدا موجود است، انسان موجود است. آیا موجود بودن خدا مثل موجود بودن انسانه یا یه چیز دیگه میفهمیم؟ طبق این اصل تنزیه سلبیه، خدا موجود است یعنی خدا معدوم نیست. خب خدا معدوم نیست رو ما میفهمیم، اما خدا موجود است رو ما نمیفهمیم. پس چی میفهمیم؟ هیچی نمیفهمیم. خب اجتماع نقیزه اینه. اگه معدوم نیست رو میفهمیم ولی موجود است رو نمیفهمیم، پس یعنی ما واقعا نمیتونیم حکم بکنیم که خدا واقعا موجود هست یا نه. و همچنین خدا واحد است. خدا واحد است یعنی چی؟ میگه ما نمیفهمیم. اینا میگن باید بگیم که یعنی خدا متعدد نیست، متکثر نیست. متعدد نیست، متکثر نیست رو میفهمیم، اما واحد است رو نمیفهمیم. خب پس بنابراین ما نمیتونیم واقعا بگیم خدا واحد هست یا نه، چون نمیتونیم بفهمیم. و واقعا خدا یگانه است یا نه، نمیدونیم، نمیتونیم بفهمیم. لذا این بیان اینها و این بحث اینها، این نظر اینها مستلزم، نه تنها مستلزم تعطیل در واقع حق تعالی از صفاتشه، مستلزم تعطیل عقل هم از معرفت هست. اصلا مستلزم ارتفاع نقیزه اینه، نوعی در واقع به نوعی انکار وجود خدا و انکار یگانگی و صفات خدا برمیگرده. این از پاسخ و جواب در واقع اشکال اول. اما اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که بعضی اومدن گفتن اشتراک صفت میان خالق و مخلوق فی حد ذات مانعی نداره، ولی عمده این که عقل ما قادر نیست صفات حق تعالی رو کشف بکنه. اونهایی که توقیفیه هستن چی میگفتن؟ توقیفیه ها میگفتن عقل حق نداره هیچ صفتی رو به خدا کشف بکنه و به خدا نسبت بده، خدا رو توصیف به غیر اون چیزی بکنه که در روایات و آیات اومده. در اینجا باید سکوت باید بکنیم. ما به عقل خودمون نمیتونیم اعتماد کنیم، باید همون صفاتی رو برای خدا نسبت بدیم که در آیات و روایات اومده. ما باید در این مورد 100% مقلد باشیم در توصیف خدا. جوابی که به این اشکال داده میشه به توقیفی ها میدیم اینه که این بیان شما مستلزم محدود کردن توانایی های عقله. یعنی عقل فقط میتونه به تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب و تصرف در صور محسوس بپردازه، ولی صورت های غیر محسوس رو نمیتونه درک بکنه. یعنی شما با این حرفتون اینو میخوای بگید؟ لذا مسائل مربوط به امور ماورایی که غیر محسوس هستن رو عقل نمیتونه درک کنه. در حالی که این نظر اصلا خلاف نظر حکمای اسلامیه، ناشی از عدم بررسی صحیح و نقادی کامل دستگاه اندیشه هست. اشکال سوم در مورد اونجایی است که برخی ها میان میگن، برخی از اهل حدیث اخباریون میان به برخی از روایات استناد میکنن و میگن تو این روایات اومده گفته شرعاً با توجه به این روایات که نهی از توصیف خدا شده، تو این روایات اومده شرعاً خوض در ذات و صفات خداوند حرام است. پس اشکال سوم برمیگرده به اونهایی که میان میگن نباید در مورد تنزیهی هستن، که اونها میان خدا منزه از این که ما بخوایم در مورد خدا اصلا فکر بکنیم، لذا عقل ما نباید هیچ گونه کنکاشی، هیچ گونه عمیقی بخواد در مورد ذات خدا و صفات خدا فکر بکنه، اگه این کار انجام بده حرام هست. ما جواب میدیم که هرچند که تو آیات و روایات از تنزیه زیاد سخن گفته شده، ولی معنای تنزیه حرمت بحث و بررسی و تحقیق در مورد وجود خدا و صفات خدا نیست. مثلا توی نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام در خطبه 49 می‌فرمایند لم یطلع العقول علی کنه تحدید صفته، یعنی خداوند عقل‌ها رو بر کنه صفات خودش مطلع نساخت و لم یحجبها عن واجب معرفته، و عقل‌ها رو از وجوب شناخت خودش هم منع نکرد. پس این مطلع نکرد خدا از کنه صفات خودش عقل‌ها رو، ولی اونها رو منع هم نکرد که بخوان برن فکر بکنن راجع بهش. عده خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن و گفتن مردم در توحید خدا سه دستن، عده قائل به تشبیه هن، عده قائل به تجسید و تجسیم هن، عده قائل به تنزیه هن. حضرت فرمودن که خداوند نه تشبیه داره، نه تجسید، نه تنزیه مع التعطیل. ببین تنزیه رو ما میپذیریم، ولی تنزیهی که همراه با تعطیل باشه نمیپذیریم، بلکه خدا تنزیه دارد بدون اینکه تعطیل کنیم فهم و شناخت از صفات خدا رو. بنابراین این دو تا نکته اینجا قابل بیانه. یکی اینکه عقل میتونه صفات الهی رو بشناسه، و منظور از اینکه عقل میتونه صفات الهی رو بشناسه این نیستش که عقل قادر هستش از تعلیمات قرآن و اولیای الهی جلو بزنه، برتری جویی کنه، نه، هدف این نیست، بلکه نه، ما میخوایم اینو بگیم که عقل قدرت اینو داره که اینها رو بشناسه، و منظور از این که عقل میتونه درک بکنه صفات خدا رو، بازم لازمش این نیستش که بگیم پس باید تعلیمات قرآن رو کنار بگذاریم، نه، بلکه اصلا بزرگترین و الهام بخشترین منبع برای این حقایق قرآن مجید و سخنان شاگردان و دست پروردگان قرآن هست. بلکه سخن در اینه که آیا عقل بشر حق اجتهاد و تفکر توی این مسئله داره یا نه باید مقلد و متعبد باشه. ما میگیم نه، مقلد و متعبد نباید باشه، بلکه میتونه، حقشو داره که میتونه تفکر بکنه، اجتهاد بکنه. نکته بعد اینه که روایات نحوی که این دست از اهل حدیث بهش استناد میکنن، اینها شأن صدورش رو هم باید لحاظ بکنیم. ما مثلا افرادی که اصلا صلاحیت علمی و عقلی نداشتن یه سخنانی در مورد خدا میگفتن که اصلا ضد موازین عقلی و علمی بود، ضد قرآن هم بود. بنابراین اصلا خوض و تفکر عمیق در صفات الهی مخصوص هر کسی نیست، همه افراد صلاحیتشو ندارن. به خاطر همینه که بو علی سینا تو کتاب اشارات تنبیهات آخر کتاب میاد میگه افراد معدودی هستن که صلاحیت لازم رو دارن که بیان تفکر و تعمق در صفات خدا بکنن. لذا میاد چهار تا شرایط رو برای تعلیم و تعلم مسائل الهی مطرح میکنه. میگه این افراد تعمق در، مثلا میگه اولا تعمق در مسائل الهی رو شأن افراد بسیار برجسته و معدود و به اصطلاح شأن یگانه های ارعصر میدونه، و به حدیث نبوی اشاره میکنه که هر کسی رو بهر کاری ساختن. پس افراد عادی نمیتونن صفات الهی رو تعمق بکنن و بفهمنش، مثلا اونا اصلا اگه فکر عمیقی نباشه، افراد عادی که صلاحیت ندارن اگه بخوان تو این زمینه وارد بشن چه بسا کافر بشن، چون نمیتونن یا انکار بکنن. ثانیاً شرط کرده که اون کسی که میخواد متعلم حکمت الهی باشه باید سرشار از هوش باشه، بسیار باهوش باشه، جرأت و شهامت داشته باشه، صفای نفس داشته باشه، حسن طبیعت داشته باشه، استقامت در سلیقه و تسلیم در برابر حقیقت بشه. ثالثاً برای معلم لازمه که مسائل رو قدم به قدم و تدریجاً برای شاگردش تعلیم کنه، یعنی ضمن آزمایش مسائل قبلی آمادگی و عدم آمادگی متعلم رو برای مسائل پیچیده‌تر در نظر بگیره و تنها در صورتی که اونها آمادگی داشته باشن مسائل رو بهشون یاد بده، وگرنه از تعلیم صرف نظر کنه. و رابعاً با شاگرد عهد و پیمان ببنده که و ازش قسم بگیره، سوگند بگیره ازش که این مطالب رو نباید برای هر کسی بگه تو عموم مردم و طبقات مردم اشاعه بده، که اگه بخواد اینها رو اشاعه در میان پراکنده بکنه و این علوم رو به هر کسی بخواد یاد بده این شخص مساویست با اینکه این علوم تضییع میشن. لذا باید خودداری بکنه، جز به اهلش نباید اینو تعلیم داد. لذا امثال ابو علی سینا معتقدن که جز افراد معدودی که صلاحیت دارن سایر افراد لزوماً باید مقلد و متعبد باشن. بدیهیه که اگه بنابر تعبد و تقلید باشه نه بر معرفت، اون چیزی که شایسته تقلید و تعبد قرآن کریم هست و گفتار قطعی معصومین که مسون از خطا هست. این از اتمام درس 44. درس 45 در واقع صفات توحید صفاتی رو میخواد مطرح کنه. عنوان این درس هست صفات الهی. صفات الهی میگیم عقل انسان، ما ثابت کردیم تو درس قبلی که عقل انسان میتونه صفات خدا رو درک کنه، توانا هست. حالا در این درس میخوایم بگیم که این صفات رو بررسی کنیم، چون درک میتونیم بکنیم، عقل قدرتش رو داره. لذا تو این سه تا مسئله مهم تو این درس میاد، یکی تقسیم بندی صفات خدا، یکی عینیت صفات ذاتی با ذات یعنی همون توحید صفاتی، و یک دیگه هم برهان میاره برای این توحید صفاتی، برهان اقامه میکنین برای وجود صفات خدا. تقسیم بندی صفات خدا به این صورته که اومدن صفات خداوند رو بررسی کردن، دیدن در یه تقسیم بندی میتونیم در دو دسته بزرگ صفات خداوند رو قرار بدیم. یه دسته صفات ثبوتیه که بهشون صفات جمالیه و کمالیه هم میگن، دسته دوم صفات سلبیه که بهشون صفات جلالیه و تنزیهیه هم میگن. صفات ثبوتیه صفاتی هن که وجود این صفات در یک موجود نشانه کمال اون موجوده، نبودن این صفات مایه نقص موجوده، یعنی حمل صفات ثبوتی یعنی ثبوت و حمل این صفات ضروریه و سلبش محاله. بهشون جمالی هم میگن، یعنی وجود این صفات در واقع ذات خدا آراسته به این صفات است. کمالی می نشانه کماله. خب تعداد صفات ثبوتی چند تایه؟ میگه منحصر به چند مورد نیست صفات ثبوتی خدا. ولله الاسماء الحسنا در دعای جوشن کبیر که ببینید هزار صفت و اسم برای خدا آورده. اما توی از قدیم الایام توی فلسفه، توی کلام متکلمین و فیلسوفان 8 تا صفت ثبوتی رو در موردش بحث میکنن. یک قدرت، علم، حیات، اراده، ادراک، قدیم و ازلی، متکلم، صادق، این 8 رو بحث میکنن. اون وقت همین صفات رو به دو دست صفات ثبوتیه رو به دو دست تقسیم میکنن. میگن بعضی از صفات ثبوتیه خداوند صفات ثبوتیه حقیقی هستن، بعضی صفات ثبوتیه اضافی. صفات ثبوتی حقیقی بهشون میگیم صفات ذات، صفات ثبوتی اضافی بهشون میگیم صفات فعل. صفات ذات یا همون صفات حقیقی مبین کمالی در ذات خدا هستن، اما صفات فعل یا همون صفات اضافی صفاتی هستن که فقط نشان دهنده نوعی رابطه بین خدا و سایر موجوداتن، در واقع این صفات اعتباری هن در مقابل اون صفات که حقیقی هن، اینا اعتباری هن. فقط نفس اضافه و نسبت هن. خود اون اضافه و نسبت رو بهش میگن صفت، مثلا رازقیت، خالقیت، ربوبیت، اینا میشن صفات فعل. اما صفات حقیقی یعنی ذات خدا حقیقتا متصف به اینهاست، اعتباری نیست. حالا یا ذات خدا به تنهایی برای اتصاف به این صفات کافیه که میشه صفات حقیقی محضه، مثل حی، مثل علم به ذات، علم به خود، یا ذات خدا به تنهایی برای اتصاف به این صفات کافی نیست، بلکه یک نحوهی باید با غیر ارتباطی داره، سر و کار داره، فهمیده بشه، بهش میگن صفات ذات اضافه. یعنی صفات ذات اضافه یعنی صفات ذاتی خدا هستن، اما از اضافه و نسبت با غیر این صفات برای خدا برای ما فهمیده میشه. وگرنه اگر ما نباشیم و نفهمیم، خدا این صفات رو دارد، ولی فهمش برای ما اینه که باید با غیر این رو برای خدا بفهمیم. مثلا میگیم خدا علم به غیر دارد، خدا قادر است، خدا خالق است، خدا رازق است. حقیقتا و ذاتا خدا رازق است، خدا خالق است، اما ما برای چجور اینو میفهمیم؟ ما اینو با اضافه با غیر اینو برای خدا میفهمیم. اینا شو صفات ثبوتیه. اما صفات سلبیه یعنی صفاتی که این صفات وجود اونها در یک موجود نشانه عجز و نقص اون موجوده، عدمشون موجب کماله. مثلا جاهل بودن، جاهل صفت جهل نشانه نقصه، عدمش نشانه کماله. بنابراین باید این صفات رو از خدا سلب کنیم، چون خدا نقصه، خدا کمال الاطلاقه. لذا میگیم خدا غیر عاجز است، غیر جاهل است، غیر جسم است، غیر مرکب است، غیر محتاج است. اینا مثلا صفات سلبیه. مبحث دوم در کتاب مطرح شده، عنوانش از عینیت صفات ذاتی با ذات، به عبارت دیگر بگیم توحید صفاتی. ما در دو درس گذشته توحید ذاتی رو اثبات کردیم. در این درس میخوایم توحید صفاتی رو ثابت کنیم. توحید صفاتی یعنی چی؟ توحید صفاتی یعنی ذات خدا، صفات خدا عین ذات خداست. اینه توحید صفاتی. لذا اول کتاب یه توضیح میده، میگه صفتی که برای یک شیء ما در واقع انتظام میکنیم و بهش حمل میکنیم، یا این صفت صفت بزمیمه است، این صفت بزمیمه یعنی به واسطه یه چیزی ما اینو انتظار کردیم و به این شیء حملش کردیم، این صفت زائد بر ذات این موصوفه، خود این ذات این صفت رو نداره، از دل این ذات نجوشیده، بلکه از یک در واقع دو تا وجود غیر مستقل، دو تا وجود جدای از هم، مستقل از هم، یکی برای یکی عارض شده، یک صفتی رو برای این معروض خودش به وجود آورده. مثلا جسم و سفیدی، سفیدی بر جسم عارض شده و صفت سفید رو برای جسم حاصل کرده. علم و انسان، علم بر انسان عارض میشه و صفت عالمیت و عالم بودن رو برای انسان حاصل میکنه، بس نشه میشه صفت زائد بر ذات موصوف. اما یه دسته دیگه از صفات هستن که یک شی متصف به اون میشه که این صفات عین ذات موصوفن، به عبارت دیگر قبلا معقول ثانی فلسفی هن، یا بهشون میگیم من صمیمه هستن، از دل و ذات و صمیمه موصوف میجوشن و بر موصوف حمل میشن، مثل تمام صفات که تمام اوصافی که معقول ثانی فلسفی هستن. دوئیتی در کار نیست در خارج حقیقتاً. این یک شیء رو از یک اعتبار و یک جهتی بهش نگاه میکنیم، میگیم واحد است، جسم واحد است. وحدت و جسم دوتا نیستن، یک چیزه، دو واقعیت مستقل نیستن که یکی به یکی منظم شده باشه، بلکه از دل و از درون این جسم این وحدت رو ما فهمیدیم. حالا سوال اینه که آیا صفات حقیقی خداوند عین ذات خدا هستن یا زائد بر ذات خدا؟ مثلا وقتی ما میگیم خدا عالم است، آیا وجود خدا و وجود علم دو تا وجود مستقل و جدای از هم هستن که وجود علم بر وجود خدا عارض شده و خدا عالم گشته؟ یا نه، اصلا وجود خدا و یک وجود بسیط نامتناهی بی حد و نقصه، هر مفهوم کمالی از جمله علم ازش انتظار میشه. اینجا چندین نظریه، یه نظر متکلمین اشاعره، یه نظر متکلمین معتزله، یک نظر فلاسفه و متکلمین امامیه. متکلمین اشاعره میگن صفات خدا زائد بر ذات خدا و قدیم است. متکلمین معتزله میگن صفات خدا نه عین ذات خداست نه زائد بر ذات خداست، بلکه یک حالتی است که از ذات نشأت میگیره، نظریه حال رو مطرح میکنن. اما فلاسفه و همچنین متکلمین امامیه میگن صفات خدا عین ذات خداست نه زائد بر ذات. علم، قدرت، حیات، همه اینها صفاتی هستن که عین ذات خدا هستن، هرچند که مفهومن مفهوم علم با مفهوم قدرت و مفهوم حیات با هم فرق میکنه مفهومن، ولی همه این صفات مصداقاً این مصداق واحدی دارن که همون ذات خداه. همه این صفات عین همان عین ذات خدا هستن مصداقاً، هرچند که مفهومن متفاوتن. خب پس توحید صفاتی یعنی همین، یعنی عینیت ذات خدا با عینیت صفات خدا با ذات خدا، صفات با ذات یکیه. خب چجوری این بیان خودش رو، ادعای خودشون رو حکما ثابت میکنن؟ براهین سومین مطلبی که در این درس میاد اینه که براهینی اقامه میکنه برای اینکه عینیت ذات و صفات رو ثابت کنه. دو دسته براهین میاره. دسته اول براهین وجود محوره، یعنی همون برهان صدیقین اقامه میکنه. دسته دوم براهین مخلوق محوره که هم از راه فلسفی و هم از راه کلامی اقامه برهان میشه. اول ما برهان صدیقین رو برای اثبات وجود، در واقع اثبات عینیت ذات و صفات برای خدا از برهان صدیقین اینطوری استفاده میشه، بیان میکنه که خود ذات خدا دلیل بر صفات خداست. چرا؟ چون مقدمه میاره، اولا حق تعالی وجود و واقعیت محضه، یعنی عدم و ماهیت درش راه نداره، صرف الوجوده. دو، کمال مساوی با وجوده و اون چیزی که منشأ نقص هست عدم و ماهیت اشیاء هست نه وجودشون. پس ذات حق که صرف الوجود است، ماهیت ندارد، عدم درش راه نداره، کمال واقعی رو داره. چون گفتیم کمال واقعی اینه که به وجود و واقعیت برگرده و از احکام و لوازم وجود و واقعیت باشه. لذا چون ذات حق وجود محضه، پس کمال محضه. خب احکام و صفات، برخی احکام و صفات شؤون وجود به ما هو و وجودن، لذا دائر مدار وجودن، مثل وحدت، مبدعیت آثار، ظهور و نوریت، علم، حیات، صفات، قدرت. برخی هاشون از اون جهت عارض موجود میشن که اون موجود تعین و محدودیت خاص پیدا کرده. خدای متعال وجود محضه، هیچ تعین و محدودیت و ماهیتی درش راه نداره، هیچ تعین خدا نداره مگر اینکه بی تعین است، اطلاق است، لاحد و تعین او اطلاق و لاحدی است، یعنی محدودیتی ندارد، نامتناهی است، مطلق است. پس جمیع شؤون وجود و کمالات وجود به نحو اعلا بر ذات خداوند صدق میکنه. پس ثبت المطلوب، خداوند وجود محض است و صرف است، لذا تمام کمالات وجودی رو به نحو اتم و اکمل دارا هست. این ثبت المطلوب برای از طریق برهان صدیقین ثابت کردیم عینیت ذات خدا با صفات خدا. اما برهان دیگه ای که اقامه میشه در واقع براهین مخلوق محور، مخلوقات میگه آینه صفات حق تعالی هستن. دو تا تقریر اقامه میکنه میاره، یه تقریر راه فلسفیه، یه راه کلامیه. راه فلسفیش اینه که از طریق فلسفی میخواد ثابت بکنه از طریق مخلوقات که خداوند دارای صفات است. راه فلسفی مقدمه اول، همه مخلوقات معلول وجود خدا هستند. بنابر مقدمه دوم، بنابر این که فاقد شیء معطی شیء نمیشه، پس همه صفاتی که در معلول هست باید کامل تر از اونها در علتش هم باشه. نظریه سنخیت علی و معلولی که میگفتیم، نتیجه از کمالاتی مثل علم، قدرت، حیات، اراده که در مخلوقات دیده میشه، ما میتونیم نتیجه بگیریم که مبدأ و منشأ اصلی موجودات که همان خداوند هست و علت همه مخلوقاته، همه این کمالات رو به نحو اتم و اکمل دارد. پس از این طریق فلسفی ثابت کردیم عینیت ذات صفات، یعنی وجود صفات رو برای خدا، نه عینیت، وجود صفات برای خدا رو. راه دیگه برای اثبات وجود صفات برای خدا راه کلامیه. متکلمین میان میگن جهان دارای نظم است و قطعا این نظم تصادفی هم نیست. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که نظم جهان دلالت میکنه بر علم، اراده و تدبیر خالق این جهان. مقدمه سوم میگه صرف علم، اراده و تدبیر فاعل برای خلق این جهان کافی نیست، بلکه باید قادر و توانا هم باشه. پس بنابراین از این که این جهان نظم دارد پی میبریم به علم و اراده، از این جهت که علم و اراده داره پی میبریم که این جهان خلق کرده، پی میبریم که قدرت هم داشته. مقدمه سوم میگه پس خدا قدرت هم داره. پس صفاتی برای خدا ثابت شد، علم ثابت شد، اراده و تدبیر ثابت شد، قدرت هم ثابت شد. و از طرفی کسی که علم، اراده و قدرت داشته باشد قطعا حیات هم دارد، پس صفت حی هم برای خدا ثابت می شود. چون حی یعنی در راکن فعالون، در راک یعنی کسی که علم و اراده داره، فعال یعنی کسی قادره. وقتی که ما از روی نظم علم و اراده رو ثابت بکنیم، علم و اراده از طریق علم و اراده قدرت هم ثابت میشه، از طریق علم و اراده و قدرت حی هم ثابت میشه. این از راه کلامی برای اثبات وجود صفات برای خدا. اما در ادامه مؤلف میاد اشکال وارد میکنه، میگه این دو راه فلسفی و کلامی خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون این دو راه فقط دلالت بر این میکنن که خداوند بر اون چیزی که آفریده عالم و قادره. یعنی علم و قدرت رو ثابت میکنه، اما اینکه او علیم علل اطلاق هست، قدیر علل اطلاق هست، مرید علل اطلاق هست، حی علل اطلاق هست رو ثابت نمیکنه. در واقع کمالی رو در خالق ثابت میکنه، ولی ثابت نمیکنه این کمال مطلق است و هیچ گونه نقصی درش راه نداره. بنابراین این دو راه، یعنی از طریق براهین مخلوق محور صفاتی برای خدا ثابت میشود، اما اینکه این صفات مطلق هستن، بی نهایت هستن ثابت نمیشه. لذا بهتره که از همون برهان صدیقین برای اثبات صفات خدا استفاده کنیم که وجود خدا صفاتی را دارد و این صفات بی نهایت است و مطلق است، هیچ نقصی در راه ندارد. خب اینم از اتمام درس 45 که در واقع بخش 12 کتاب تمام میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.